یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وی، سوره مبارکه زها، آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظیم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه‌ها و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. برنامه قند پارسی را بعد از پخش برنامه زربان تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که بعد از پخش قند پارسی پیشکش علاقمندان می‌گردد. پادکست غبار را بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری را رو گاهی، گاهی غزل خواندم قناری را رو گاهی، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. به نام خدای نور و سرور، باز هم مجالی دست داد تا با آوای غزلی دیگر سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظه هایتان سرشار از توفیق. افتخار همراهیتان را امروز بنده سید داود حسینی با همراهی سرکار خانم بیاد داریم. در آوای غزل امروز میزبانیتان میکنیم با شعری از خواجه شعر و ادب پارسی حافظ شیرازی و آوازخوانی محسن کرامتی.
سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله می جویم.
Oh, yeah. دارم خوش از تو سرم خوش از تو به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم یا
عبوس زهد با وجه خمار ننشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم.
عبوس زهد به وجه خمار نمشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهد بیرویم.
شدم فسانه و سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم.
سرگشتگی شدم فسانه به سرگشتگی ابروی دوست، کشید در خم چوگان خویش چون گویم. شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خویش چون گویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت آن خاک عنبرین بویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت بریم بود. که انبرین بویه.
باز هم مجالمان به پایان رسید و از آوای غزل سرود خداحافظی سر می دهیم، با این امید که توانسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان را به دست آورده باشیم. آرزوی ما صحت و سلامتی و همراهی دوباره تان است. تا آن فرصت و مجال، خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه زربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنانه هستیم تا در رابطه با یک مریضی مهم و تقریبا شایع در میان خانمها و زنها با ایشان صحبت بکنیم و او هم مریضی و مشکل خونریزی های زنانه به صورت غیر طبیعی و غیر نرمال است، یعنی خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال زنها که میتونه با توجه به اهمیتشان در مورد علتها و فاکتورهای زمینه ساز این مریضی، مشخصات دقیق اینمی مشکل و امیتور اقدامات و بررسی های تشخیصیش اینجا بحث و گفتگو داشته باشیم. امیتور در مورد راه های وقایه و پیشگیری از این قسم اختلالات و بیماری ها با خانم دکتر صحبت خواهیم کرد و در ارتباط با کارهای درمانی و معالجوی هم انشالله صحبت های مفیدی خواهیم داشت که امید است شما ما را همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر امین مقدم متخصص نسائی ولادی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک‌های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم به شما و همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
بسیار تشکر خانم دکتر، سپاس از لطفتان از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه خواهش میکنم برای اینکه شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانم های محترمه، متوجه شوند که خونریزی های زنانه کی و در چی حالتی و در چی شرایطی غیر طبیعی و غیر نرمال است. خب باید با توجه به شرایط فیزیولوژیک زنها و مسئله طبیعی خونریزی های عادت ماهانه، پریود شدن یا امی بینمازی ماهانیشان، باید بدانند که شروع این قضیه در بدن یک خانم حدوداً از کی طبیعی است و مهلت و اندازه و دوری اینمی بینمازی و عادت ماهانه به طور طبیعی چگونه و چقدر است، و اگر غیر از او باشه باید به فکر خونریزی غیر طبیعی و مریضی باشن. لطفاً در ارتباط یک صحبت بکنین در ابتدای بحث، ممنون میشیم.
کلن یه دختر وقتی که از مادرش متولد میشه، یک ذخیره از فولیکول های تخمدان رو در تخمدان خودش داره و وقتی به سن بلوغ میرسه یه تغییراتی در بدن یک دختر اتفاق میفته که مثلا اولین اتفاقش کشیدن قد هست و آخرین اتفاق در پدیده بلوغ ایجاد قاعدگی هست که به ما به اولین قاعدگی میگیم منارک. معمولاً 12 سالگی سنیه که باید اولین قاعدگی شروع بشه. حالا ممکنه یه مقدار این زمان بر اساس وزن و یا وضعیت محل زندگی فرد و یا تغییرات اقتصادی اجتماعی یه دختر خانم یه ذره تغییراتی وجود داشته باشه، ولی اصلا انتظار نداریم که یه دختر زیر 7 سال دچار خونریزی های قاعدگی بشه. اون موقع میشه بلوغ زودرس.
بله.
و انتظار هم داریم که یک دختر خانم در حوالی 15 سالگی دیگه حد اکثر عادت ماهیانه اول شروع بشه. حالا اگر صفات ثانویه جنسیش ظاهر شده، مثلا پستانهاش بزرگ شده، موهای زیر بغل و موهای دستگاه تناسلیش هم ظاهر شده، تا 16 سالگی هم برای شروع اولین قاعدگی اشکالی نداره. ولی اگر از 15 یا 16 سالگی اولین قاعدگی دختر خانم شروع نشه، میشه بلوغ دیررس. این زمان تا معمولا حدود متوسط 51 سالگی.
بله.
یعنی یک فاصله بین 45 تا 55 دیگه ذخیره فولیکول های تخمدان به اتمام میرسه و قاعدگی قطع میشه. یعنی ما تمایل داریم و این انتظار رو هم داریم که یک خانم در حوالی 51 سالگی متوسط قطع قاعدگی ها رو داشته باشه.
بله.
از زمانی که اولین قاعدگی شروع میشه که گفتیم حدود 12 سالگی هست تا 20 سالگی، یه مقدار اون 5 سال یا 7 سال اول قاعدگی ممکنه نامرتبی داشته باشیم در قاعدگی، ولی از 20 تا 40 سالگی اکثر موارد قاعدگی ها مرتبند. سنیه که یه خانم قابلیت باروری داره و بایدم بارور بشه. بین 40 تا 50 سالگی هم باز یه مقدار قاعدگی ها نامرتب میشن. منظور ما چی هست از این قاعدگی های نامرتب؟ خب ما انتظار داریم که از شروع یک قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی معمولاً 28 تا 30 روز فاصله دوتا قاعدگی باشه. البته اگر زیر 24 روز یا طولانی تر از 35 روز و بعضی هم میگن 38 روز فاصله بین دوتا قاعدگی باشه، نیازمند این هست که بررسی بشه. یعنی از 24 روز تا 38 روز رو ما طبیعی میگیریم. اگر یک خانم در سن زیر 20 سال هست، حتی میگیم 21 تا 45 روز این فاصله میتونه وجود داشته باشه و علتش هم اینه که در اوایل بلوغ محوری وجود داره که قاعدگی یک خانم رو کنترل میکنه و اون محور از مغز، غده هیپوتالاموس، غده هیپوفیز و روی تخمدانها تأثیر میذاره که هورمون ترشح بشه و رحم لایه داخلیش که به اندومتر معروف هست متعاقب اون هورمون ها میاد به صورت سیکلیک، به صورت دوره‌ای ریزش پیدا میکنه و این ارتباط بین مغز و تخمدان در اوایل شروع قاعدگی هنوز اون مرتب بودن رو به طور طبیعی ممکنه وجود نداشته باشه، به خصوص اگر یه دختر خانم به جای 12 سالگی بخواد 14 سالگی اولین قاعدگیشو داشته باشه تا به نظم طبیعیش برسه یه مقدار زمان میبره.
بله.
چیز دیگری که فرمودین در مورد طبیعی بودن، خب یکی فاصلش هست، یکی زمانی که مدت خونریزی هست. معمولا بیشتر میزان خونریزی قاعدگی در همون روز اول یا دوم اتفاق میفته. خون قاعدگی به همراه لایه داخلی رحم ریزش پیدا میکنه، ولی این زمان متوسط 4.5 روز طول میکشه و اگر بیشتر از 8 روز طول بکشه یعنی مدت زمان قاعدگی یه مقدار طولانی شده و غیر طبیعی ممکنه تلقی بشه.
بله.
حجم خونریزی برای ما مهمه. معمولا حدود 30 تا 35 سی سی حجم خونریزی هست، ولی اگه ما مقدار خونریزیمون خیلی بیشتر باشه، بالاتر از 80 سی سی باشه، حالا عددش رو ممکنه برای خانم ها و دختر خانم ها تصورش سخت باشه، ولی ما اگه میگیم که یکی دختر خانمی مجبور میشه هر 2 ساعت اون نواری که میذاره برای خونریزیش رو عوض بکنه، لباس زیرش خیس میشه و یا شب مجبور میشه که مجدد بیدار بشه برای اینکه خونریزیش زیاد هست و یا خونریزیش با دفع لخته خیلی زیاد همراه هست، اینا نشانه اینه که این حجم خونریزی زیاده. و مهمترین چیز اینه که با یک آزمایش خون به نام هموگلوبین میزان هموگلوبینش تعیین بشه که کم نباشه. و از اون طرف اگر حجم خونریزی کمتر از 5 سی سی باشه، خب کم هست. پس طبیعیش 30 تا 35 سی سی، بالای 80 سی سی زیاده و 5 سی سی کمه. از دیگر چیزهایی که میتونیم در مورد خونریزی طبیعی بگیم این که وسط دوتا قاعدگی ما دیگه وقتی تموم میشه اون 5 روز معمولش، دیگه تا خونریزی قاعدگی بعدی بخواد شروع بشه، این وسط ها نبایستی خونریزی غیر طبیعی داشته باشیم. نبایستی قبل از اینکه یه خانم عادت ماهانه میشه قبلش 3-4 روز حالا لکه‌بینی داشته باشه بعد خونریزی طبیعی شروع بشه. اینها هم غیر طبیعی و نیاز مند به بررسی هستن. خانومی هم که به سن یائسگی میرسه دیگه خونریزی که بعد از یائسگی هم ایجاد میشه نیازمند بررسی و غیر طبیعی هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و می توان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی می تونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب‌های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرمهای مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت، که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده میکنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر میخوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب خانم نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص و جراح زنان و زایمان و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در زمینه خصوصیات و شرایط یک بینمازی و قاعدگی طبیعی صحبت‌هایی کردند که بسیار ارزشمند و مفصل بود و امید است که ما با شناخت و معلومات راجع به یک بینمازی طبیعی و معمول بتانیم حالات و شرایط غیر طبیعی و غیر معمول بشناسیم، که البته ما در ادامه بحث در خدمت خانم دکتر خواهیم بود و جزئیات این خونریزی های غیر طبیعی را مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. خب دکتر صاحب امین مقدم، بسیار تشکر از حوصله شما، از توضیحات مفید شما. دقیقا نقاط و موارد یک مریضی و عادت ماهانه طبیعی را گفتین و کلیاتی هم از خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال هم اشاره شد. دکتر صاحب بریم سراغ بحث اصلی، یعنی خونریزی های غیر طبیعی در زنها. به نظر میرسه که یک تقسیم بندی از خونریزی های غیر طبیعی داریم، اگر در این زمینه معلومات بتین که چگونه است ممنون میشیم.
بله، در مورد خانم هایی که در سنین باروری هستند، که حالا بیشتر همین سن 20 تا 40 سال رو بخوایم صحبت کنیم یا سنینی که حالا پرمنوپوز قبل از یائسگی هستند بخوایم بگیم، میگن یک سری از عللی هستند که فانکشنال هستند. یعنی چی؟ یعنی مثلا در داخل لایه آندومتر پولیپ وجود داره یا یه بیماری وجود داره به نام آدنومیوزیس، یعنی اینکه غدد لایه داخلی رحم میرن داخل عضلات رحم جا میگیرن، داخل میومتر جای میگیرن. یا میوم داریم، یه توده‌ای هست که داخل میومتر رشد میکنه و این تقسیم بندی به اسم پالم پی پولیپ آ آدنومیوزیس، ال لیومیوما و ام مخفف بدخیمی ها، مالیگنانسی ها و هیپرپلازی یا افزایش لایه داخلی رحم هست. این عللی هستند که باعث خونریزی غیر طبیعی میشند و ما میتونیم با یک مداخلاتی که میکنیم، حالا چه دارویی چه جراحی، درمان قطعی هم براشون داشته باشیم.
بله،
یک سری از علل خونریزی های غیر طبیعی میتونه ناشی از اختلالات انعقادی باشه.
راجع به این صورت بگم که در خونریزی های قاعدگی همیشه یک سیستم انعقاد خوب مؤثر هست. اگر یه دختر خانومی در سن 11، 12، 13 که اولین قاعدگیشو تجربه میکنه، یه دفعه با خونریزی خیلی شدید خیلی هراسان مادرش میاره به اورژانس بیمارستان، ما یه آزمایش خون براش چک میکنیم، هموگلوبین 6ه، اولین چیزی که به دید من متخصص زنان میاد میگیم نکنه یک اختلال انعقادی ارثی داره، مثل بیماری هایی که کاهش پلاکت خون میدن، مثل بیماری های ارثی که روی فاکتورهای انعقادی خون تأثیر دارند، مثل بیماری وون ویلبراند که با یک آزمایش خون ساده تشخیص و درمان میشن.
بله.
بنابراین اختلالات انعقادی یک علت خونریزی های میتونه باشه. دومین چیزی که در این تقسیم بندی وجود داره اشکالات تخمک گذاری هست، اوولیتوری دیسفانکشن. یعنی چی؟ یعنی تخمدان باید هر ماه تخمکی رو آزاد بکنه. این اتفاق به دلایلی رخ نمیده، حالا یا هورمون های مغز اشکالی درشون وجود داره، هورمون تیروئید یا پرولاکتین، یا خود تخمدان دچار اینه که یه مشکلی وجود داره مثل سندروم تخمدانهای پولیکیستیک که اختلال تخمک گذاری رو ایجاد میکنه.
بله.
دسته سوم از این رده عللی هن که مشکل در خود لایه داخلی رحم هست، آندومتر لایه داخلی رحم و بسیار قسمت مهمی در رحم هست، مکانیسم هایی درش وجود داره که به ایجاد هموستاز یا برقراری سیستم قاعدگی طبیعی خیلی کمک میکنه، ممکنه دچار اشکال بشه. چهارمین در این گروه آی ایاتروژنیک، این که یه خانمی داره قرص های هورمونی مصرف میکنه، قرص استروژن میخوره، پروژسترون میخوره، وارفارین میخوره، به خاطر اینکه یه اختلال قلبی داره برای پیشگیری از لخته خونش هست، یا دارویی میتونه مصرف بکنه برای ایجاد پیشگیری از لخته خون در داخل پاهاش و الان استفاده میشه. اینا عللین، یا یه دختر جوان ضربه‌ای میخوره به دستگاه تناسلیش، اینا علل ایاتروژنیک نامیده میشن. و آخری در این دسته که به عنوان کوئین COEIN، عللی که مشخص نیستن، not otherwise، یعنی هنوز میتونیم راجبش صحبت بکنیم. و ما الان بیمارانی داریم که مثلا زایمان میکنن، سزارین میشن، یک محل سزارینشون ترمیم خوب نمیشه و مریض بعد دچار خونریزی میشه.
بله.
بنابراین در توضیح شما به پالم که در ترجمهش به کف دست و جزئیاتی داشت و کوئین که هر کدوم تعریفی براش کردیم و سکه اسم فارسیش هست، میتونیم بر این اساس اختلالات نان فانکشنال رو تقسیم بکنیم و دنبال علتش در شرح حال و معاینه خانم بگردیم تا درمان مناسب هم براش انجام بدیم.
بله، تشکر. تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در رابطه با جریان طبیعی قاعدگی و مریضی ماهانه خانم ها، یکی از سوالات شایع در مورد استفاده کننده هایی که از آمپول ها یا پیچکاری های ضد حاملگی استفاده می کنند و هر سه ماه یک دفعه زرق و تزریق می شه ایست که اینا برای جلوگیری از حامل شدن، آیا اینمی آمپول هایی که برای جلوگیری استفاده می شه باعث بی نظمی یا خونریزی های در زن ها می شه؟ و دیگه یکی امی قضیه خشک شدن یا عسه شدن را چگونه باید مطمئن شون که کی واقع می شه؟
بله، مصرف آمپولایی که برای ضد بارداری هست و اینا آمپولای پروژسترون هستن، یه وسیله خوب هست برای ضد بارداری و معمولا قطع قاعدگی خودش میده. حالا جز عوارضش که دن بعضی وقتا سردرد و اختلالات افسردگی ممکنه ایجاد بکنه، چون هورمون پروژسترون در این آمپول استفاده میشه، میتونه با مصرف طولانی کمبود تراکم استخوان بده. بنابراین توصیه به مصرف کلسیم کافی و ویتامین دی در استفاده از این آمپول ها وجود داره. در مورد قسمت دوم سوال که آزمایش خاصی داریم برای یائسگی، خب سن یائسگی گفتیم زمانش حدود 51 سال هست، ولی اگر یک خانم دچار اختلال قاعدگی شده 12 ماه قطع قاعدگی داشته باشه، این میشه یائسگی تلقی میشه. اگر زیر 40 سال باشه یائسگی زودرس هست.
بله.
ولی اگه بخوام یه آزمایش خونی بدیم، بهترین آزمایش الان گفته میشه که اندازه‌گیری آنتی مولریان هورمون یا AMH هست که یک آزمایش از راه خون هست. ولی اگر بخواد توی قاعدگی آزمایش بده، سطح هورمون FSH یا فولیکولار استیمولیتینگ هورمون به همراه استرادیول خون اندازه‌گیری میشه و اگر عدد FSH بالای 40 باشه و معمولاً به فاصله 1 ماه تکرار بشه، تاییدی بر یائسگی یک خانم هست.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات شما. وقت دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. امان از یبوست. میدونید دفع مطبوع از فرد به فرد متغیر و متفاوت. خیلی از افراد روزی یه بار، خیلی از افراد 2-3 روز یه بار، خیلی از افراد هفته یه بار و خیلی از افراد ممکنه 2 هفته یه بار. بعضی هم که میگن آقای دکتر ما که اصلا مسافرت بریم، از اول مسافرت تا آخر مسافرت شکمون آخ هم نمیگه و هیچ گونه دفعی هم نداره. یبوست یک مسئله بزرگه. میدونید اگر ما در طی دوران جوانی و میانسالگی خودمون رو ترین و آموزش ندیم که بدونیم بعد از خوردن صبحانه یا نهار یا شام شکمون باید کار کنه کار نکنه، در دوران پیری که سیستم عصبی مقدار تضعیف میشه و ضعیف میشه، خانه‌های یبوست سراغمون میاد و اون یبوست‌ها بسیار بسیار موزل بزرگی میشه برای ما در طی دوران پیری. پس اینو اول از همه تو ذهنمون داشته باشیم. ما باید تمرین بدیم خودمون رو، عادت بدیم، به سیستم عصبی بگیم که بعد از خوردن صبحانه 10 دقیقه بعدش باید شکمتو کار کنه. دیروز یه خانم جوانی رو داشتم در مطب، میگه آقای دکتر من یه یبوست دارم، گاهی وقتا 1 ساعت تو توالت میشینم. اولین سوالی که من ازش کردم میدونین چی بود؟ این بود که پرسیدم آیا با موبایل میری تو توالت میشینی؟ گفت آره آقای دکتر با موبایل میرم تو توالت. گفتم خب تو در واقع تمرکز تو برای دفع مطبوع از دست دادی، در واقع یادت میره واسه چی اومدی تو توالت. همه چتات و همه گفتمان ها و همه خنده ها و گریه ها تو توالت میکنی، یادت میره که هدف اصلی چی بوده، در واقع هدف رو گم کردی. موبایل رو بیرون بذارید، مشکلتون حل میشه. بعضی از افراد هستن که خب از یبوست شاکی هستن و این یبوست همراه با اختلال در دفعشون هستش. اینا مقاومت میکنن در هنگام دفع. گاهی وقتا این دفع اینقدر دردناک و سوزش داره و خارش داره، بعد متوجه میشه که اصلا اون قسمت انتهایی رودشون پاره شده، شقاق دارن و وقتی که میخواد دفع کنه چون دردش میگیره میگه نه حالا نه یا بعدن. مدفوعی میمونه، آبش بیشتر جذب میشه، بیشتر صفر میشه و بعد دفعه بعد و بعد دفعه بعد و در واقع مشکل کجاست؟ اون قسمت مقعدی که پاره شده یا هموروئید داره و پاسخ مناسب نداره. در واقع پاسخ مناسب به اجابت مزاج یبوست هر طرف میمونه. بعضی از ماها کارهای بسیار زیاد دیدیم، حالا جلسه داریم، حالا عرض کنم که کلاس درس داریم و غیره. وقتی پیام دفع میرسه پاسخ مناسب که نمیدیم، در واقع این پیام منجر به اختلال در دفع میشه و یبوست های مزمن رو برای ما به همراه میاره. مد نظر همون باشه، در واقع دفع دردناک ناشی از پارگی قسمت انتهایی روده ممکنه باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
زربان را شننده بودید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه قند پارسی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می‌کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی.
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زین قند پارسی که به
چه تلخ است تقدیر آن تک درختی که بین هزاران پرنده دلش گیر یک دارکوب است. سلام بر دوستان عزیز شنوندگان برنامه قند پارسی. ما در این برنامه تعدادی شعر نیمایی کوتاه می‌خوانیم از شاعر معاصر سید علی میرافضلی. ما معمولاً در هر برنامه با یک شعر از شاعری می‌پردازیم، ولی در اینجا برخلاف معمول کتابی از یک شاعر را می‌گشاییم و با یک شعر بسنده نمی‌کنیم، از این روی که این شعرها کوتاه است. این کتاب کارنامه تبر است که مجموعه است از شعرهای کوتاه نیمایی از سید علی میرافضلی. او از شاعران توانای امروز است که در طول این سه دهه در خلوت خیش و در حالی که کمتر در معرض دید رسانه ها و تریبون ها بوده است، شعر سروده و تحقیق کرده است. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی درباره جناب میرافضلی.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. حیرت زدم تشنه یک جرعه جوابم، ای مردم دریا برسانید به آبم. من کوزه به دوش آمدم چشمه به چشمه، تا آن که تو را ای آتش گنگ بیابم. این دو بیت را من از دیرباز در خاطر دارم، از غزلی از جناب سید علی میرافضلی که در حوالی دهه 70 این غزل مطرح شده بود، در واقع مشهور شده بود و شاعر در همون زمانه ها او را سروده بود در زمان جوانی. و ایشان از همون زمان شاعر برجسته و شاعر خوش آتیه تلقی می شد، از همون دهه 70. البته بعدن بیشتر در مسیر ربایی و شعرهای کوتاه قدم برداشت، هم رباعی های خوبی داره، هم شعرهای نیمایی کوتاهی و هم پژوهش های بسیاری کرده در حوزه رباعی، به گونه ای که ما میتونیم ایشون را شاید مهمترین پژوهشگر قالب رباعی در شعر فارسی بدانیم. ایشون یک کتابی داره به عنوان گوشه تماشا که برگزیده ای از رباعی های امروز هست و همچنین کتاب دیگری داره به نام جنگ رباعی که مجموعی از رباعی های کمتر دیده شده زبان فارسی است. و همچنین در مورد رباعیات خیام پژوهش های زیاد ایشان کرده و نسخه معتبر رباعی های خیام در واقع گردآوری ایشان هست که همراه با تحقیقاتی در مورد رباعی های منسوب به خیام هم هست. به هر حال جناب میرافضلی در سال 1348 در رفسنجان استان کرمان ایران به دنیا آمده و تا به امروز هم در کرمان حضور داشته، کمتر در پشت تریبون ها و رسانه ها دیده شده، منتها در خلوت خودش همواره مشغول کارهای ارزشمند پژوهشی و همچنین سرایش بوده. خداحافظ شما دوستان عزیز.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و در ادامه قند پارسی مرور کنیم شعر نیمایی را که در اول برنامه از سید علی میرافضلی خواندیم. چه تلخ است تقدیر آن تک درختی که بین هزاران پرنده دلشگیر یک دارکوب است. نکته مورد توجه شاعر در اینجا نقش دارکوب است. دارکوب همانطور که از نامش پیداست کارش منقار کوبیدن بر درخت است و در واقع درخت بیش از آن که از همنشینی این پرنده لذت ببرد از زخم منقار او رنج میبرد. ولی نکته جالب در این درخت این است که عاشق دارکوب شده است. شاعر در اینجا به نوعی نمادین لذتی را که انسان در عین رنج بردن از عشق میبرد بیان میکند، یا برعکس رنجی را که در عین لذت میبرد. دستی برای باغ از آستین ابر نیامد بیرون، ولی امضای اره پای تمام درخت هاست. در اینجا ببینید شاعر چه کشف تازه‌ای کرده. خطهای منحنی و مدور تنه درخت بریده شده را به شکل امضا تشبیه کرده. در این حال او از نقشی که ما در نابودی طبیعت داریم هم صحبت می کند. و اما بشنویم چند قطعه شعر نیمایی از مجموعه شعر کارنامه تبر با صدای خود شاعر سید علی میرافضلی.
چند شعر کوتاه. گرگ‌ها رو به دشت می روند التیام زخم را، آدمی رو به زخم‌های بیشتر. چه تلخ است تقدیر آن تک درختی که بین هزاران پرنده دلش گیر یک دار کوب است. وگر چند تماشاگری نیست تنهاییت را، تو را غم مبادا که تنهایی عشق زیباست، خدا نیز تنها. به حال چه کس گریه باید تو زخمی، من افتاد از پا، جهان دست در جیب. به تماشای چه می آیی تو؟ به تماشای چه می آیی تو؟ نه از این گنگ تر آوازی هست، نه گره گوتر از این که منم. دستی برای باغ از آستین ابر نیامد برون، ولی امضای اره پای تمام درخت هاست. دنیای بیباران از پا درت می آورد یک روز، چتری فراهم کن. چه مستقیم چه کج، دلم به هیچ سراتی نمی کشد بی تو. بهشت دوزخ ماست اگر نتابی و باران اگر نباری و سو. کشیده ایست جهان به روی صورت نقاش ها، گلوله ایست به سمت کسی که باران است. به کوه بیشتر از صحرا، به گل زیادتر از گندم، به ماه بیشتر از آسمان می اندیشم، به عشق بیشتر از مرگ، به تو زیادتر از عشق. عشق جاودانه کردن غم است، ثبت زخم هاست بر جداری زمان، خط خطی ترین خیال کودک درون ماست. عشق آخرین مجال یک مداد رو به انتهاست. کسی که منظره می آفریند از هر چیز، برابر افقش تمام پنجره های جهان تماشایی است.
خب دوستان عزیز، شاید به عنوان آخرین بخش این برنامه خالی از لطف نباشد که آخرین شعر این کتاب را بشنویم که برای مردم افغانستان گفته شده. قصه این شعر این است که باری یک کودک افغانستانی از این که او را اطبای بیگانه خوانده بودند گله کرده بود و میرفسلی در پاسخ او این شعر زیبا را سرود که میتواند پایان بخشی زیبا برای این برنامه ما باشد.
بیگانه نیستی، بیگانه نیستی، جانهای آفتابی با هم یگانه.